همونقدرم امتیاز کسب میکنن در تمام رشته ها.
بله.
و این جای خوشبختیه، با اینکه من خودم هم دو تا دختر دارم خیلی خوشحالم که جایگاه برابری برای رقابت هست و بعضی وقتا خانوم ها این جایگاه خودشونو ثابت میکنن که کمتر از آقایین که نیستن هیچی، شاید بهترم هستن.
بله، امروزه دختران ایرانی در عرصه‌های مختلف ورزشی، علمی، فرهنگی، هنری موفقیت‌های بزرگی رو کسب کردن و حتی فرامرزها هم کشورهای دیگه هم وقوف دارن و چقدر خوبه که مسئولین بیش از پیش این توجه رو بکنن، چرا که استعدادهای نهفته‌ای وجود داره که همچنان میتونه کشف بشه و استعدادیابی بشه و امکاناتی فراهم بشه که نام ایران رو بیش از گذشته توسط این عزیزان هم سربلندتر بکنه و مایه مباهات و افتخار بشه. خب جناب استاد سریم، فراموش نکنیم شما در دوره مدیریتتون در اداره کل وزارت ارشاد آذربایجان شرقی مشهورم بودید با استاد شهریار.
بله.
و اینکه ایشون در تهران می اومدن و می رفتن و چه فضایی بود، از استاد شهریار برامون بگید.
عرض کنم خدمتتون که یکی از شانس‌های خیلی مباهات کردنی زندگی من همین آشنایی با حضرت استاد شهریار بود که
بهجت تبریزی، درسته؟
بله بله، سید محمد حسین بهجت تبریزی بودن که تخلصشون شهریار بود، که جناب عالی بیشتر از من وقوف داره این که چطوری میشه ایشون در انفوان جوانی که حدود 20 سالگیشون بودن تهران معروف میشن، با اینکه اساتیدی مثل ملک‌الشعرای بهار و ایرج میرزا در عرصه شعر ایران بودن، شهریار گل میکنه و من از زبان خودشون شنیدم که به ایرج میرزا میگن که ایرج، این جوون از جنس من و تو نیستا، این از جنس حافظ و سعدیه. تو تاریخ ادبیات دوره ما این جوان تبریزی مهر خودشو میزنه
و تحصیل رشته پزشکی رها میکنن و...
نه، این به اصطلاح شایعه که ایشون رها میکنن، شهریار پزشکی رو تموم میکنن.
عجب.
و اون دوره‌ای هم که توی به اصطلاح خراسان به صورت تبعید بودن، اونجا تو بیمارستان تبابت میکردن و میگفت که رئیس بیمارستان یکی از شازده های خراسان بود و ایشون بیمارستان رو سپرده بود به من، یعنی خودش خیلی وقت نداشت که به بیمارستان برسه و تو تهران هم که بودن دوره انتونیشون رو گذرونده بودن و ایشون طبیب بودن، یعنی کاملا با پزشکی اون دوره آشنا بودن و یه طبیب کامل بودن.
اینطوری نیست که
نصف کاره ول کرده باشه.
این موضوع اشاره کردی چون خود منم دارم اولین بار میشم و شگفت زده شدم. ما هیچ وقت نشدیدیم بگن دکتر شهریار، درسته که امروزه به وفور به همه براحتی دکتر گفته میشه، درسته که در دنیا عرف این هست که کسانی که پزشکی خواندن دکتر گفته بشه.
بله.
این اگر کسی دکترای صنعت، دکترای ادبیات یا دکترای کشاورزی هر چی داره بهش دکتر نمیگن.
بله.
ولی در ایران مرسومه.
بله.
ولی چطور شده که ما واژه دکتری رو پیشوند نامشون نداشتیم؟
عرض کنم ایشون واقعیتش به قدری متواضع بودن که من یادمه یه هیئتی از تهران اون موقع تبریز مرکز سیار به اصطلاح ضبط برنامه رادیویی نداشت، از تهران آقای توسط دوست عزیزمون آقای زکریا ترزمی، یه گروهی از تهران اومدن زندگی نامی ایشون رو به طور مفصل ضبط کردن. با ریزکاری های تمام که بنده هم بعضی جلساتش حضور داشتم، به قدری متواضع بودن که ازشون خواسته شد که خودتون رو معرفی بکنید. برای من فوق‌العاده تحسین برانگیز و میتونم بگم رویایی بود که ایشون با صداقت تمام برگشتن فرمودن که فلواقع بنده ارزش معرفی ندارم، بنده کسی نیستم که بخوام معرفی بشم. یعنی این بدون کوچکترین تواضع بازیایی که بعضی از اساتید از خودشون بروز میدن اینطوری نبود، با صداقت تمام گفتن که من کسی نیستم که نیاز به معرفی باشه. و واقعیت هم ایشون فوق‌العاده متواضع بودند، متواضع به معنی واقعی کلمه، نه اینکه فیلم بازی بکنن یا بخوان کلاس خاصی برای خودشون درست بکنن. میگفت که من شاعرم نیستم. خیلی عجیب بود که اون موقع یه نشریه توی وزارت ارشاد به نام فصلنامه هنر،
بله،
آقای دکتر اسلامی از تهران تشریف آورده بودن، یه جلسه رفتیم، بعد گفت که استاد شما به عنوان شاعر انقلابی و اولین شاعر ایران خواهش میکنیم که در مورد شعر انقلاب صحبت کنیم. گفت آقا من شاعر نیستم. ایشون خیلی تعجب کردن که پس استاد آخه چطوری اینو توضیح بدی؟ گفت من بعضی وقتا یه چیزایی به این میگم بگو، الهام میشه و میگم، در غیر اون ساعت بنده هیچ کارم، حتی میخوام شعرامو اصلاح بکنم، رتوش بکنم، میبینم که اصلا این شعر من نیست، من در یه حالی این شعرها رو به این الهام میشه و میگم و در غیر اون حال اصلا شاعرم نیستم، میبینم که قدرت این که شعر خودمو رتوش بکنم هم این حوصله رو ندارم، این توان رو ندارم.
در حقیقت پدید آورنده این شعر رو به معنای واقعی کلمه از پروردگار خودش میدونه.
دقیقاً یه الهام شده. حالت بسلا خاصی داشتن که مطلقا اهل تظاهر و خودنمایی نبودن، در صورتی که خیلی، یعنی در حد یه عالم درجه یک ایشون قرآن و بلد بودند، تفسیر میکردن، توضیح میدادن. و یادمه که یه جلسه ای استاد اوستا به عنوان رئیس شورای شعر ایران تشریف آورده بودن تبریز، خانم سپیده کاشانی بودن، آقای مشفق، استاد مشفق گلشن، بعد استاد گلشن کردستانی، مشفق کاشانی، اینا همه حضور داشتن. بعد استاد برگشت گفت که الرحمن علم القرآن، این یعنی رحمان خودش میتونه قرآن رو به آدم آموزش بده. استاد اوستا برگشت گفت که این جذابترین و تازه ترین مطلبیه که من این تفسیر رو میشنوم و برام فوق‌العاده ارزشمند. در حد یه عالم علوم دینی ایشون تو طالبیه تبریز تحصیل کرده بود و میگفتن که با علامه طباطبایی و مرحوم آیت الله شریعت مداری هم حجره بودند توی طالبیه تبریز. و یه روز علامه طباطبایی رو تلویزیون نشون میداد، بعد ایشون با حالت منقلب و احساساتی گفت ایداد بیداد این آداش منه، این آداش منه. گفتم استاد ایشون علامه طباطبایی؟ گفت آره، ایشون هم حجه بودیم ما تو طالبیه تبریز. و بعدن دیگه ایشون مراتب عرفان و سیر سلوک که به حدی که همه میدونن رسونده بودن و ایشون هم شاعر بودن، ایشون هم شعرهای فوق‌العاده‌ای داشتن که نمونه هایش اجرا شده، حضرت عالی هم واقف هستین که مهر، مهر دوستی، نمیدونم پرستش به مستیست در کیش مهر، برونن زین حلقه هوشیارها. عرض کنم که علامه و خط فوق‌العاده خوبی داشتن، من نمونه هایی از خط ایشون دیدم که در حد استادان تراز اول بودن و مرحوم استاد شهریار هم خط فوق‌العاده زیبایی داشتن، خط تحریری بی نظیری می نوشتن و تا آخر عمرم با همون قلم فلزی می نوشتن، خط فوق‌العاده شیرین داشتن. بعد آشنایی من از همون سالهایی که توی فرهنگ و هنر و بعد فرهنگ و ارشاد تبریز بودیم با استاد شروع شد و به قدری لطف داشتن که من یه هفته نمی رفتم محضرشون، زنگ می زد اداره که سروین جون چرا نمی آی؟ دلم برات تنگ شده. و فوق العاده لطف داشتم، بقیه رو من می دیدم که به این راحتی نمی پذیرن.
من می دونم در رابطه با استاد شهریار ما میتونیم ساعته با شما گفتگو کنیم، چون شما به دلایل مختلف، اینکه هم ارادت داشتین هم مسئولیت داشتید، همه جوره با استاد مشهور بودید و یک دوره خاص تاریخی رو میشه از زبان شما شنید، کاملا هم شیرین هست. منتها ناجوان مردانه است که اگر بخوایم یکی از زنان نامدار ایران، پروین اعتصامی هم نام نبریم. حالا نمیدونم شما سنتون میخورده یا نمیخورده، اصلا دیداری حاصل شده یا نشده، ولی اون چی که مسلمه در دورانی که بسیار سخت بود برای فعالیت زنان، به خصوص چنین زنانی که متفاوت بودن، هرچند استاد ملک شعرهای بهار گفته میشه چه حمایت هایی کرده از ایشون، اما بالاخره اشعارشون نه در ایران بلکه در دنیا شناخته شده است و یک ویژگی خاص داره. اگه دوست داشتین یه اشاره کوچیک بکنیم بعد بریم سراغ مطالب بعد.
عرض کنم که من یه خاطره‌ای که دارم، استاد شهریار یه بار با حالت اینکه اشک تو چشاش جمع شده بود، تلویزیون یه برنامه‌ای در مورد پروین اعتصامی پخش می‌کردن، حالت عاطفی بسیار عجیبی نسبت به خانم پروین اعتصامی داشتن و پدر ایشون یوسف اعتصامی که رئیس کتابخونه مدرسه شورای ملی بوده و از رجال روز ایران بوده، نقش بسیار ارزنده‌ای در تربیت شهریار و معرفی شدن شهریار به محافل فرهنگی تهران اون روز داشته و اینا میگفت که ما مثل دوتا خواهر و برادر میومدیم میشستیم پیش پدر پروین، شعرامون رو میخوندیم و ایشون هم فوق‌العاده آدم فاضلی بود، نظر میداد، راهنمایی میکرد و تشویق میکرد.
خب مصاد بفرمید که سنتور نوازی رو ادامه دادید ندادید، چه شد به ساختن سنتور و ستار روی آوردید؟
عرض کنم خدمتتون که سنتور رو از سال 56 من خدمت مرحوم دکتر بهجت که خدا روحشون رو شاد بکنه شروع کردم و همون یکی دو سال اول دیگه اون سنتور مشقی که دم دستم بود جواب نیاز منو نمیداد و اون موقع هم واقعا خریدن ساز خوب و خوش صدا برای ماها امکانش نبود. من یادمه که اون موقع مثلا سنتور ناظمی 6-7000 تومان قیمتش بود که
الان 6-7 میلیون تومان شاید امروز بوده
و بیشتر. بله من صحبت از 6-7 میلیون بله شنیدم. بله عرض کنم خدمتتون که یه روز همین استاد من دکتر بهجت برگشت گفت که تو که هنرستان و گذروندی و کارهای فنی رو آشنا هستی، چرا خودت نمیسازی؟ من خیلی تعجب کردم که مگه میشه؟ گفت بله میشه. و من شاگردایی داشتم که نمونش آقای عطایی که الان از سازندگان درجه یک، بله محمد علی عطا، ایشون هم شاگرد دکتر بهجت بودن، دوره تبریز، بله و استاد درودگری و نجاری تو آموزش پرورش تبریز بودن، ایشون
معلم فنی حرفه‌ای بود.
بله بله بله
حرف و فن اون زمانی درس بود
نه اصلا هنرستان هر ایشون بله. تدریس میکردن و خودشون هم آدم نابغه ایه کارهای فنی، من کارهای محیرالگولی از ایشون دیدم،
بسیار ظریف کار میکنن. بله. و دقیق.
بله بله فوق‌العاده، یعنی یه صنعتگر به تمام معناست تو کار چوب که من خیلی چیزا از ایشون یاد گرفتم و وان که الان تو ایران نیستن، تشفردن ایتالیا دیدن فرزندانشون، ولی به ایشون عرض احترام و ادبم رو میرسونم. بعد شروع کردیم ساختن و پیدا کردن چوب و اینا. اولین سنتوری که من ساختم بردم خدمت استاد، خیلی با حوصله وقت گذاشتن، نشستن کوک کردن و بررسی کردن، گفت که این یه نصف سنتور شد، سیمای سفیدش خیلی خوب میخونه ولی سیمای زردش صدا نمیده، ولی به عنوان یه نصف سنتور این قبول. شروع کن از این به بعد. بعد سازهای خوبی خودشون داشتن، از مرحوم ناظمی 6-7 تا ساز تو منزلشون داشتن، این سازها رو در اختیار من میذاشتن که اینا رو مطالعه کن، بررسی کن، ببین که چی کار کرده، پلگزاریش مثلا کجاها پر، در صورتی که خیلی این اجازه رو نمیدادن، ولی ایشون با گشاده دستی تمام هر چی که من میخواستم مثلا سازو که از جون خودشون عزیزتر دوست داشتن اجازه میدادم من اینو بردارم بیارم تو خونمون ساعتها روش بزنم مطالعه کنم بررسی کنم.
اصلا با آزمون خطا رسیدید به نتیجه مطلوب که امروز به عنوان یک برند صندوق‌ساز مطرح هستید.
لطف دارین، لطف دارین. بله، بالاخره تشویق ایشون و زحمات ایشون فوق‌العاده مؤثر بود. سال 58 من اولین سازمو ساختم که مطابق سنتور نوازی ساختن و هم ادامه دادم، ولی جالبه که کلاس های ما بعد از انقلاب تعطیل شد و تقریبا میشه گفت که تو این زمینه سماجت و اصرار من از مرحوم دکتر بهجت باعث شد که ایشون اولین کلاس رو تو منزلشون دایر بکنم، با اینکه اون موقع محدودیت ها و نگرانی های هم بود. بعد اون کلاس ها رو بعدن تبدیل کردم به اولین آموزشگاه موسیقی تبریز به نام آموزشگاه فارابی که الان هم آقازادشون به نام دکتر بابک بهجت تبریز همین آموزشگاه رو ادامه میدن.
دستشون درد نکنه. خوبی هم انتخاب شد.
بله بله. با اینکه اون موقع مد بود بعضی اساتید اسم خودشون رو میذاشتن، ولی دکتر بهجت به قدری آدم فهیم و متواضعی بود که اسم فارابی رو به عنوان نویسنده موسیقی کبیر و تئوریسین اولین جزو اولین تئوریسین های موسیقی ایرانی موسیقی این سرزمین اسم فارابی رو انتخاب کردن برای آموزشگاهشون. و بعد دیگه یواش یواش من به مرحله رسیدم که ایشون به عنوان کمک دستشون به عنوان خلیفه کلاسشون یه روز گفتن که تو هم بیا یه کلاسی اینجا مثلا اداره کن و محبت کردن، زیر پرپال ما رو گرفتن و منم جزو مدرسین اون آموزشگاه افتخار همکاری داشتم با ایشون سالها.
بفرمایید امروز مشغول چه فعالیتی هستید؟ علی ظاهر بازنشسته امور دولتی شدید.
بله بله بله.
هنرمند یک بازنشسته است به عبارتی که تازه فعالیت‌ها شروع میشه و هنر که انتها نداره.
دقیقاً این خوشبختی ماست که من در بعضی از مشاغل میبینم که کسایی که بازنشسته میشن واقعاً دچار یه افسردگی میشن.
خیلی سخت میگذره.
بله. من تا دیروز مثلا رئیس فلان اداره بودم، فلان جا بودم، ولی امروز چی کارم؟ برای خودشون یه سوالی میشه. ولی این خوشبختی در عرصه هنر هست که آدم تا لحظه ای که
توان داره
میتونه کار بکنه، میتونه مشغول باشه. و من یه کارگاه کوچکی در منزل دارم که سازسازی رو با شدت تمام ادامه میدم و هنوز یاد میگیرم و هر روز یه مطلب تازه یاد میگیرم، تجربه میکنم. همینطور خوشنویسی و مینیاتور رو هم که دیگه اهل خانم و اهل منزل از ریخت و پاش‌های من تو خونه شاکی هن که همه جای خونه یه گوشه‌ای اثری از کار هنری هست.
خب ازشون هم باز ذکر خیر بکنم، همسر گرامیتون که پشتیبان شما هستن و این سختی ها رو تحمل میکنن و همراه و همگام شما دوشادوش دارن جلو میان.
بله من
و اینا نعمتیست برای هنر.
بله باید خیلی تشکر بکنم از همسر عزیزم خانم سهیلا اصل دانشور که تمام محدودیت ها و نداریا و دارایا و همه چیز زندگی منو تحمل کردم با بزرگواری و همراه بودم و واقعا هم الان در حد کارشناس من هر سازی که میسازم یا هر نقاشی که میکنم نگاه میکنم و نظرهای کارشناسانه میدن که این سازت مثلا نسبت به قبلیه بهتر میخونه، کمتر میخونه. و واقعا همراه بودن تو تربیت بچه ها، بزرگترین سهم و زحمت رو تو زندگی من داشتن که به علت کثرت گرفتاری شاید من اونقدری که باید نمیتونستم به بچه ها برسم، ولی ایشون در نهایت بزرگواری تحمل کردن و همکاری و همراهی کردن و تا آخرم انشالله که همینطوری
خدا باشد. شما رو بر همگی حفظ کنه. ما فرصت کم ده، من باید در رابطه با گالری های نقاشی شما، در رابطه با آموزش نقاشی و مباحث خوشنویسی و اینکه چطوری مراحل رو طی کردی، درجه ممتازی گرفتی، باید صحبت ها بکنیم. منتها لازم میدونم یه اشاره داشته باشم. جناب استاد دکتر علی اصغر شیردوست، همشهری شما که سالها هم رایزن فرهنگی بودن، ایشون به شما علاقه عجیبی دارن و سال گذشته در بزرگداشتی که برای شما گرفته شد در فرهنگسرای نیاوران سخنرانی مبسوطی کردن و عرض ارادتی به شما کردن
محبت
که خیلی هم لازم بود. منتها کوتاهی شاید رسانه ها مطبوعات بود که اینها رو به درستی انعکاس ندادن، ولی باید اینها نگاشته بشه. درست فیلم برداری شده ولی شاید شما خصوصی نگاش داشتید. از نقش ایشون هم بگید که به عنوان یک ادیب، به عنوان یک چهره سرشناس و چهره ماندگار که درست زوایا رو شناسایی میکنه افراد رو، نه به واسطه دوستی و آشنایی، به واسطه کار شما، رفتار فرهنگی شما. اونجا رو میخوام بفرمایید که واقعا ایشون نقشش در کجا بود که همه یاد میکنن از صحبتشون و هر آنچه که ایشون میگن سند محسوب میشه.
اصلا خدمتتون که دوره‌ای که بنده فرهنگ و هنر و بعد فرهنگ و ارشاد تبریز بودم، ایشون هم توی رادیوی تبریز مسئولیت داشتن و خیلی برنامه‌های جذابی در دوره مدیریت ایشون توی رادیو تبریز اتفاق می افتاد، برنامه های خوبی تولید می شد. بعد ایشون هم که تشریف آوردن تهران، همینطور در تهران مسئولیت های فوق العاده حساس و مهم می داشتن. بعد یه دوری تو سازمان معاونت هنری، معاونت امور بین الملل، اون موقع یکی از شاخه های همین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بودن، ایشون منطقه به ساق قفقاز و آذربایجان و مدیر کل اون قسمت بودن، بعد مدیر سروش بودن. دوره‌ای که ایشون در سروش بودن یکی از دوره‌های پرپار انتشارات سروش هست که کتاب‌های فوق‌العاده‌ای در اون دوره نشر پیدا کرد که قبل از اون امکان نشرش تو ایران نبود و واقعا ایشون با گشاده دستی و با یه سطر فوق‌العاده‌ای توی مسائل فرهنگی زحمت کشیدن. بعد نماینده مجلس بودن دوره اصلاحات، بعد هم که توی تاجیکستان سفیرمون بودن، 8 سال هم اونجا خدمات ارزنده‌ای داشتن و الان هم همچنان خدماتشون رو برای آذربایجان و ایران ادامه داره و امیدوارم که همیشه سالم باشن و توانا.
خب به عنوان حسن ختام بفرمایید که خب شما با بیان و لهجه و زبان زیبای آذری صحبت میکنید و دلنشینه و هر که بشنوه خسته نمیشه، دوست داره ساعتا بشینه. خب عرف هست در دنیا که هنرمندان برجسته خاطرات خودشون رو میگن و حالا افراد اینها رو تنظیم میکنن یا خودشون ویراستاری میکنن و هر شکل چاپ میشه و جز مستندات و تاریخ اون سرزمین میشه. شما انباشت بزرگی دارید از این خاطرات در مسندهای مختلف، در فعالیتهای مختلف هنری و فرهنگی. به این فکر کردید که اینها رو یادداشت بکنید؟ اگه یادداشت کردید اینها رو تنظیم بکنید و به چاپ برسونید، نسلهای دیگه بدانن چه گذشته؟
عرض کنم که یه مجموعه تازه شروع شده با همکاری دوستانمون جناب سید طاهر موسوی که یه دوره شهردار تبریز بودن و یه دوره نماینده مجلس تبریز بودن.
بله.
و آقای طرزمی که عرض کردم تو صدا و سیما از کارمندای خیلی عالی رتبه صدا و سیما بودن، اینا یه تاریخ شفاهی آذربایجان رو دارن ضبط میکنن. یه یکی دو جلسه هم با بنده حقیر، البته به خاطر خاطراتی که دارم و الا بنده خودمو در حدی نمیبینم که نوشتن خاطرات و ذکر اینا ارزشی داشته باشه. نه بدون تعارف عرض میکنم، ولی یه صحبت هایی مخصوصا در مورد تخریب ارک و ماجرای تخریب کتابخونه ملی تبریز و اینا خاطراتی که داشتم صحبت شده، ولی هنوز خودمو به اون مرحله‌ای که باید برسه، خودم رو رسیده به اون مرحله نمیدونم. انشالله روزی که این اتفاق افتاد به دوران پیری موکول میکنیم که
دلتون جوان باشه ایش وقت بینیم شید. جناب استاد بسیار سپاسگزارم، خیلی لطف کردید به برنامه تا اونقدر تشریف آوردید. جناب استاد یعقوب سروین، این بنده هم توفیق این رو داشتم که در خدمت استاد سروین باشم. امیدوارم که شما شنوندگان عزیز بسیار بهره برده باشید از کلام و بیان و دانش و هنر ایشون به صورت شنیداری. در همین جا از شما خداحافظی میکنیم و میگیم تا زود انشاءالله برنامه دیگری رو بتونیم هرچه زودتر در خدمتون باشیم با یکی دیگر از مفاخر هنری موسیقایی این سرزمین. بدرود.
از قلب سرزمین ایران
گوش کن، به صدای قلب ایران گوش کن.
تهران پایتخت خاطره ها. موج همگلی، ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
حالا این چه رنگی ساختی؟
رنگ طلاییه.
بعد این رنگ چه جوری ساخته میشه؟
رنگ پودریه با سمق و دیگه با چی بود؟ با آبقند.
آبقند؟
بله.
خانم شما اومدی این طرف نشستی داری چه رنگی کار میکنی؟
قرمز رنگ اول دوم زن رگل طلایی.
بعد این تو چه مرحله ای الان؟ یعنی چقدر دیگه مونده تا کارش تمام شه؟
دیگه رنگ اول دومو که میزنه دیگه خال زمین و خال تو گله همین.
این الان چند؟
دورگیری
یعنی الان در واقع یه رنگ طلایی زمینه اول شده.
یه طلایی زمینه،
یه سرمه، یه آبی، درسته؟
یه سرمه برای گوشه ها، بعد گل طلایی میزنیم، بعد رنگ اول و دوم، بعد خال تو گل اصولا بهش میگن، با خال زمینه، بعدم دورگیری طلایی.
بعد اینقدر ظریف کار میکنی، مثلا روزی که اعصاب نداشته باشی نقطه ها رو کجا میزنی؟
همینجا.
درست سر
جاش. عادت کرده دیگه.
اینجا پایتخت نیست.
کارگاه را انداختید راضی هستی؟
اوایلش آره، اما خب الان با این شرایط کرونا و اینا نزیاد. اما خب کلن هم از لحاظ اینکه هنر که خب زیاد به اون صورت درآمدی نداره، دستمزدی نداره، ما هم کارمون تولیدی هم که در کلن درآمدش خیلی کم تره.
بعضی ها توی شرایط سخت کرونا یه تغییراتی دادن، سعی کردن از این فضای بازاری برای خودشون درست کنن. مثلا جالبه، من امروز توی بازار اصفهان میچرخیدم، ماسکای دیدم که طرح و نقش مثلا طرحای ساده قلمکار رو روی ماسک کار کرده بودن و برام جالب بود. مثلا از این فرصت و محدودیت خلاقیت کار کرده بود، استفاده کرده بودن. شما چی؟ مثلا ایده‌ای نبوده به ذهنتون برسه یا محصولی که شاید مثلا کاربرد و کارکردش تو این شرایط بیشتر باشه؟
خب کار ما جوریه که باید حتما پلی‌استر بخوره، به خاطر همین نمیتونیم تو این زمینه زیاد مانوری داشته باشیم.
توی کارگاه شما کار تو چه مرحله‌ای وارد میشه، چه مرحله‌ای خارج میشه؟
کار وقتی که وارد میشه که خام هست، مثلا اون تیک فیبری که ما باید روش نقاشی بکشیم کامل سفیده، اول سنباده میزنیم، بعد سریشون میکشیم، بعد طرحو میندازیم، بعد دیگه شروع میکنن زمینه رنگ کردن، بعد دیگه اون ریزه کار یا رنگ آمیز میشه، بعد دیگه آخر کار یه قلمگیری کل تا کل مثلا طرح کامل قلمگیری میکنن که دیگه تموم میشه و تحویل پلی استر.